اون عزیزی هستن که اون پیامک رو فرستاده، سیاست های کلی 14 تا بند داره، یکیش و اون اولی این هست که نرخ باروری افزایش پیدا کنه، بقیه اون 13 تا همه دنبال این هست که این وضعیت زندگی رو به لحاظ کیفی بهتر کنه. من این بحث رو اینجوری جنبندی کنم که گره وجود داره در فکر مسئولین ما، زاویه وجود داره بین دیدگاه رهبری و دیدگاه اونهایی که در واقع امکانات و منابع رو در اختیار دارن. اول این مشکل باید اونجا حل بشه، بعد جلب مشارکت خانواده ها، باید ببینیم که چجوری مردم میان تو این برنامه ها به ما کمک میکنن. بعدش هم آقای دکتر چراغی خیلی خوب درست گفتن، ببینید ما در بحث فرزند آوری و فرزند پروری دنبال سرمایه گذاری هستیم.
ما برمیگردیم به شما. من راه های ارتباطی برنامه رو اعلام بکنم: 30,000-10,035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 شماره 24 ساعته روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید. یک گزارش رادیویی رو باید بشنویم. شما در واقع دوستان بزرگوار شنونده خاطرتون هست، ما خودمون هم وقتی دانش آموز بودیم دفاتری استفاده می‌کردیم که اون موقع چاپ وزارت بازرگانی بود و این صفحه آخرش نوشته بود فرزند کمتر زندگی بهتر. متاسفانه زیاد دیدیم که بیش از این که در واقع فرزندآوری ترویج و تبلیغ بشه، از همون سنین پایین، شاید از سن 6 و 7 سالگی و ابتدای یادگیری خواندن و نوشتن، ما برامون در واقع ترویج و تبلیغ شده که فرزند هرچی کمتر باشه زندگی بهتره. این گزارش رو با هم بشنویم.
در سال 72 به دلیل موج تولدها در دهه 60 شمسی، سیاست کاهش جمعیت به جای تنظیم جمعیت در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت.
اومدیم به دولت مردها و دستگاه اجرایی که وزارت پزشکی درمانی بود گفتیم که آقا ما درست نیست که گوشتیم، اما تمام هموغمتون و تمام تلاشاتون در زمینه کاهش موارد باید معطوف بشه به اخشار حاشیه‌نشین شهریمون، شهرهای بزرگ و گروه‌ها و طبقات کم درآمدمون. این اولین رکن سی گذاشتیم.
این شعار همان سیاست کاهش جمعیت در پیش از انقلاب را به دنبال داشت و این بار بعد از انقلاب بار دیگر در دستور کار مسئولین قرار گرفت.
حالا قبل از انقلاب شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بود و این شعار ادامه پیدا کرد و گروه های مرجع ما مثل تحصیل کرده ها، مثل فرهیختگان، معمولا کم فرزند دارن. خانواده میاد میگه که خب من اگر بخوام بچم بده دانشگاه، همه خانواده ما در هر سطحی که هستن دلشون میخواد بچهشون تحصیلات عالیه داشته باشه.
حال سوال پیش میآید که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از چه زمانی به عنوان شعار اصلی برنامه کنترل جمعیت استفاده شد؟ شعار اصلی این برنامه فرزند کمتر زندگی بهتر بود، شعاری که خیلی زود در میان خانواده های ایرانی عملی شد.
این دو بچه کافی سقف رو تعیین کرده، کافی با لازم چیه متفاوته. اینها در این سقف نمیمونن و حتی به زیر دو بچه یک بچه میرسه.
ولی آنچه که نگران کننده هست اینه که ساختار جمعیتی به هم میخوره و این تجربه رو کشور توسعه یافته داشتن، کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، اینا همه در شاید در سالهای 1950 به بعد ساختار جمعیتیشون سالخورده شده و اینه که نگران کننده است. وگرنه خود رشد هر چقدر هم پایین بیاد خب بهتر رشد اقتصادی بالاتره و به نفع کشور هستش.
من تا سال 68 بودم، دیگه بعد از 68 از این نبودم تا دوباره 72. در زمان بنده هرگز همچین چیز نبود. برای اینکه اصلا اگه میخواستیم قانونش میکردیم دوتا فرزند، قانون ما تا سه تا فرزند مطلوب، فرزند چهارم به بعد اونم به اصطلاح تنبیه نداره ولی خب نیمه نجانه. دوتا فرزند هرگز در زمانی که من بودم مجوز داده شده و من خودم واقعا نیدم. حالا میگید و میگوین هست اعتقاد بوده.
خب این اتفاق افتاده، یعنی اون هم تغییر فرهنگی افتاده هم تغییر جمعیتی.
خب گزارش رو شنیدیم، صحبت‌های چهار بزرگوار محمد علیزاده جمعیت‌شناس، شهلا کاظمی پور استاد دانشگاه تهران در رشته جمعیت‌شناسی، دکتر محمود مشفق استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بود که در ارتباط با مسئله در واقع ترویج شعار فرزند کمتر زندگی بهتر که متأسفانه در دوره طولانی تبلیغ شد و متاسفانه بدتر از اون ادامه پیدا کرد شنیدیم. آقای رجبی اگر که بخوایم بحث رو با شما پی بگیریم، آقای دکتر علی محمدزاده نکته جالبی رو اشاره کردن که مسیر در واقع پیر شدن هرم جمعیتی یک مسیر یک سویه است، یک جاده یک طرف است. یعنی یک جاده که اگر ما رفتیم به سمتی که میانگین جمعیتی ما به جای مثلا فرض بفرمایید 31 سال کنونی تقریبا 31 سال شد 45 سال، اون جامعه میانگین 45 ساله دیگه توان این رو نخواهد داشت از نظر سن ازدواج و مسائل حوزه فرزندآوری، هر چقدر هم که تازه از منظر اقتصادی بخواد در واقع در رفاه قرار گرفته باشه، از جنبه‌های پزشکی و سلامتش این امکان رو نخواهد داشت که در واقع بخواد موالید بیشتر رو پیگیری بکنه و جامعه جوان ایجاد بکنه. یعنی اگر پیر شدیم دیگه شدیم و معلومه چی کار باید کرد و شاید مثل خیلی از این کشورها باید بریم به سمت در واقع مهاجرت پذیری و مسائلی از این دست. شما در این زمینه چه آمار و ارقامی دارید یا خودتون در واقع دیدگاهتون به چه صورت هست؟
بله، نکته که در ابتدا هم گفتیم یکی اصل و کلید واژه ما این هستش، تغییرات جمعیتی یک تغییرات بلند مدت و طولانی مدت هستش. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما امروز تصمیم میگیریم، هم دوباره عرض کنم خدمتتون که 10 سال دیگه نتیجهش رو میبینیم. این عدم دوراندیشی باعث میشه که ما فرصت سوزی داشته باشیم و جمعیت ما وقتی به جمعیت پیری برسه دیگه جمعیت مولدی نباشه. ببینید امروز اگر جمعیت ما متوسط 31 سال هست، ما باید به این نقطه برسیم که 10 سال آینده این جمعیت میشه 41 سال و این جمعیت 41 ساله به هر دلیل دیگه توانایی باروری و توانایی مولد بودن رو نداره. و اگر قرار باشه هر ساله یک عددی از رشد جمعیت ازش کاسته بشه، این جمعیت در 10 سال آینده دیگه نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. ببینید یه چیزی که در بین جمعیت شناسا خیلی اهمیت داره این هستش که میگن جامعه باید بتواند خودش رو باز تولید کنه. این به این معنا هستش که اگر ما یک پدر و مادر داریم و اینها فقط یک فرزند داشته باشن، در یک برهه زمانی مشخص این جمعیت نصف میشه. به خاطر همین هستش که ما زمانی که در مورد مهار جمعیت صحبت کردیم گفتیم که باید حداقل نرخ باروری هر خانواده 2.3 باشه، به خاطر اینکه همون دو پدر و مادر رو بتونه حداقل تولید کنه که ما یه پدر مادر ثانویه داشته باشیم برای اینکه بتونه فرزندان دیگری رو تولید کنه و مولد باشه. اما امروز متأسفانه جامعه ایرانی به این سمت رفته که با یک فرزند زندگی خودش رو ادامه بده. حالا یه بخششون به دلیل دغدغه‌های مالی که وجود داره، بخششون دلیلشون این هستش که میگن که ما یک فرزند داشته باشیم اما بتونیم اون رو خوب پرورش بدیم و دغدغه های این چیز، در صورتی که ما اصلا و ابدا نیومدیم برای خانواده ایرانی این موضوع رو شرح بدیم که شما یک پدر و مادر بودید که شدید یک فرزند دارید و این فرزند شما اگر دو نفر نباشه نمیتواند در آینده نقش مولدگونه خودش رو ایفا کنه. این نقطه است، این نقطه یه که متاسفانه در جامعه ما امروز مقفول مونده و جمعیت شناسان و کسانی که به موضوع میپردازن و طرح و لایحه تدوین میکنن این بخش از موضوع رو مورد غفلت قرار دادن. یکی از دیگر مواردی که وجود داره این هست که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بهش اشاره شده، ما نمیتونیم حتما مسیر کشورهای دیگه‌ای رو پیش بگیریم که مهاجرت پذیر بودن، به خاطر اینکه شرایط کشور ما، شرایط دین ما، اصلا کلن نوع جامعه ایرانی این رو نمیپذیره که ما بخوایم به سمت مهاجرت پذیری حرکت کنیم و ما باید از درون خودمون مولد جامعه باشیم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر چراغی شما با ما هستید؟
خدا شما.
آقای دکتر اگر که بتونید قدری هم بلندتر صحبت بکنید، چون به اواخر بحثمون هم داریم نزدیک میشیم، شما بفرمایید آقای دکتر یک دقیقه خیلی کوتاه که چه باید کرد.
ببینید تو یک دقیقه هم واقعا مطلب جمع‌تر مقداری مشکله. من چون یه نکته می‌خواستم پیش از این عرض کنم، این که ما رسیدیم به این مسئله که این دولت‌ها و حاکمیت ما باید ایجاد در واقع یک انگیزه داشت ایجاد بشه و اراده داشته باشه. بعد اینه که نکته بعد این وقتی که اراده هم کرد حاکمیت ما، باید اون سرمایه اجتماعی خودشو بالا ببره. متاسفانه ما در بعضی دولت‌هایمون می‌دیدیم که مثلا میومدن یه قانون رو وضع می‌کردن که ما از این بعد به یک نوزاد و هنگام تولد 1,000,000 میدیم.
بله.
یا خود اون دولت در میانه راه این قطع می‌کرد، یا در دولت بعدی اصلا اراده‌ای بر ادامه برنامه دولت قبلی نداشت. و این حس در مردم ایجاد میشه آیا این برای همه در واقع دولت‌ها اینا اعتقاد دارن دولت‌های بعدی که اجرا بکنن یا نه؟ من عرضم نبود که همون لحظه
در واقع فرمایش شما اینه که سیاست‌های جمعیتی کلانتر از اینن که بخوان درگیر تغییرات دولت‌ها بشن. در واقع باید
دقیقاً همین مسئله هست. آره.
بله.
به اون نکته بعدی که راجع در راستای بحث شما هست، اینه که ببینید مسئله ما اینه، قانون ما، قانون‌گذاران ما باید از خودشون یک سوال بکنن و اون سوال اینه که چرا مردم واقعاً رغبت به فرزند آوری ندارن. این سوالو بکنن دیگه. وقتی این سوال رو از خودشون بکنن، به نظر من یه جامعه شناسم.
بله.
به نظر من به این پاسخ میرسن که چند، حالا من البته تو نگاه من کاملا فرهنگیه، من مسئله قانون رو به عنوان یک ساختار پشتیبان و مزاحمت
پشتوانه میبینید. بله.
میبینه. بله. ولی به هر حال با همین حالت پشتوانی که من اعتقاد دارم، باید از خودشون سوال کنن چرا واقعا ما رغبت نمی‌کنه برای بچه آوردن. من عکس می‌کنم اگه بخوان پاسخ بدن به چند تا مسئله میرسن، که اون من نظرم بود که این راهکارا رو بعداً عرض بکنم، اینجا عرض بکنم. اینه که یکی این که میرسن به بحث هزینه‌های سنگین ازدواج.
درسته.
بحث مشکلاتی که برای مسکن وجود داره و برای همچنین اشتغال وجود داره. بحث هزینه‌های جاری زندگی میشه.
درسته.
یکم بحث نازایی میشه. من فکر می‌کنم اگر هر قانونی بخواد تو کشور ما با پیشفرض اراده دولت ها و حاکمیت هر قانون بخواد اجرا بشود، باید پاسخ بده، پاسخ دهنده به این مطالبات 4-5 گانه باشم که
باید ناظر به این مواردی باشه که فرمودید.
بله. یعنی در واقع قانون ما باید به
خیلی ممنونم آقای دکتر
که هزینه های ازدواج و زندگی و تحصیلات مردم کاش پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما بودید. ممنونم از شما.
خدا نگهدارتون.
آقای دکتر علی محمدزاده، در واقع خیلی کوتاه، یک دقیقه‌ای، به قول البته آقای دکتر چراغی شاید در واقع یک دقیقه زمان کمی باشه، ولی خب اگر که بخوایم خیلی کوتاه جواب بدیم به سوال چه باید کرد، چه باید بگیم؟
ببینید، من معتقدم که برنامه‌ریزی کشور برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید متناسب با 3 تا سیاست کلی نظام باشه، تا اینکه در جامعه رغبت ایجاد بشه برای ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند آوری و فرزند پروری. یکی از اینها سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگر سیاست‌های کلی جمعیتی است و یکی دیگر سیاست‌های کلی خانواده است. ما برای اینکه جمعیت متعادل داشته باشیم، باید خانوادهمون جوان باشه، سالم باشه و باسواد باشه. الان یونسکو باسوادی رو توانمندی و مهارت تعریف کرده، یعنی 10 نوع سواد رو برشمرده و در این آخرین تعریفش گفته باسواد کسی هست که بتونه در واقع بر اساس دانش، تجارب و آموخته ها زندگیش رو تغییر بده. خانواده ما باید بتونه توانمند باشه. تو این توانمندی دولت و مجلس و بقیه دستگاه ها باید کمک کنن. در بحث سلامتش هم بایستی بهترین کیفیت در انواع مختلف سلامت، اهم از جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی اتفاق بیفته و بعضی قوانین ما
خیلی ممنونم
در واقع تغییر پیدا کنه. بحث جوانی همینه که ما دنبال پرفکت بودن مگه نیستیم؟ کامل بودن، خانواده کامل با دو پسر و دو تا دختر تعریف پیدا میکنه.
خیلی ممنونم. ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما راه‌های ارتباطی برنامه ماست. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال کنید. خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جهان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون به خیر و نیکی باشه. ممنونیم که همچنان همراه شبکه رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها، و لطفا ما رو هم از نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون بی‌دریغ نگذارید. سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها در اختیارتون هست. همچنین شماره پیامک 301035 هم میتونید از این طریق با همکاران ما در ارتباط باشید و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به گوش ما برسونید. شمایی که دوست دارین بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر، کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و همچنین فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید دریافت کنید، می‌تونید از طریق پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و به تمامی آرشیو برنامه‌های شبکه دسترسی داشته باشیم. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogo.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید. جریان هستیم که میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعاتش به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. همچنین میتونید آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی اونها رو هم که ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم دسترسی داشته باشیم بهش و محبت کنید، ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک بفرمایید و از این طریق دسترسی داشته باشیم به کانال بله شبکه رادیویی گفتگو. دونم چقدر در مورد برنامه کاربردی ایران صدا اطلاعات دارید و شنیدید، ولی شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و برای گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با این برنامه‌های مورد نظرتون شنونده باشین و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونین با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی کامل داشته باشین. همونطور که گفتم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا،
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچالو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتشو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرف جویی کنید.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما صدای ما رو از روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.